به ما هم مانده که اونا را هم بخونیم. همینجا خدمتتان عرض بکنم و یادآوری بکنم، چون دیروزم گفتیم که موضوع هفته آینده ما بهار جوانی است و اصلا میخواییم که شما به این سوال جواب بدین که چرا بعد دوره جوانی میگن بهار. به این سوال لطفا جواب بدین و حتما پاسخش را به این شماره ها بفرستین: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بله، بهار زندگی جوانی است، چرا؟ به این سوال جواب بدین. موسوی از مزار گفتن: سلام به شما روی موج جوانی ها. من زیبایی را در چهره مادرم میبینم که همیشه دلسوز و نگران من است و من زیبایی را در دست های زحمتکش پدرم میبینم که برای آینده مادر تلاش است. مرتضی حسینی از مشهد گفتن: زیبایی در فکر و دل ماست. من معتقد هستم که اگر ما زیبا فکر کنیم، این زیبایی در ظاهر ما هم هویدا میشه. به نظر من نودوستی و مهربانی و کمک به دیگران زیبایی است. زیبایی در نوازش کودکان محرومی است که هیچ کس به اونا توجه نداره. ریحانه محمدی از غزنی. من سعی میکنم که همیشه رفتارم زیبا باشه و زیبا حرف بزنم و با رفتار و گفتار زشت دیگران را نرنجانم. لطف الله کریمی از قندس. صدرالدین حسینی هم از قم گفتن: سلام، برنامه روی موج جوانی را میشنوم، بسیار برنامه خوب و زیبایی هست. متازه با جمع شنونده های رادیو دری پیوستیم. کاش که زودتر رادیوی شما را پیدا میکردم. این هم از لطف یکی از دوستان بود که رادیو دری را به من معرفی کرد و من چون با دچشت ها بیشتر وقت دارم، برنامه روی موج جوانی را حتما میشنوم. تشکر میکنیم از همه شما نازنینان، از همه شما خوبان که لطف دارین بر رادیو دری و ما احساس میکنیم این مهربانی و لطف شما و حضورتان را. انقدر حضورتان گرم هست که ما با تمام وجود او را احساس میکنیم. همچنان با ما باشید.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو داره.
بیا همیشه در اوج باش،
زمان بدون تو سره نداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه. سد
خواهد.
گفتا گفتا و دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما.
در حوزه علمیه یکی از درس‌هایی که تدریس میشه اخلاق هست دوستان عزیز، و در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و به خصوص ایران هم یکی از کلاس‌ها کلاس‌های سبک زندگی هست که به اونا یاد میدن که چطور یک زندگی زیبا داشته باشن و چطور رفتار زیبا داشته باشن. اما ما اگر در جامعه بگردیم و خب سراغ بگیریم از این بزرگان که خودشان عامل هستن به او چیزی که یاد گرفتن، قطعا زندگی ما هم زیباتر خواهد شد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
در همین دوره و زمانه ما هم خیلی باشن که دنبال گنج و طلا و جواهر باشن تا زندگی خودشان را سطحش بالا ببرن، اما خیلی ها هستن که به دنبال رفتارهای زیبا هستن. طلای اونها همی رفتار زیباست. امام علی علیه السلام می فرمایند در جستجوی ادب بودن بهتر از این است که در جستجوی طلا باشید. دوستان وقت برنامه ما به پایان رسید. تا شنبه انشالله، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر وزرای منتقد رهبر طالبان به قندهار و دیدار با ملا هبت الله. امریکا: نیازی به رضایت کابل برای عملیات در خاک افغانستان نداریم. و بهره‌برداری از فاز 14 پالایشگاه پارس جنوبی ایران با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران. رئیسی: افتتاح این طرح تحقق شعار ما میتوانیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با جمعی از وزیران کابینه و مقامات این گروه در قندهار دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد در این دیدار سرپرستان وزارت دفاع و امور داخله به همراه جمعی از علمای دینی ولایات کابل، کاپیسا، قندهار، فاریاب، خوست و ننگرهار حضور داشتند. خبر دیدار وزیران دفاع و امور داخلی حکومت طالبان با ملا هبت الله در حال منتشر شده است که این دو نفر اخیراً در سخنرانی‌هایشان به طور تلویحی و غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش عزیز زاهد از قندهار.
تعداد از اعضای کلیدی کابینه حکومت طالبان از کابل به ولایت قندهار، جایی که مهد اصلی روحانی، سیاسی و نظامی آنان شمرده می شود و رهبر طالبان در این شهر مستقر است، رفته و با رهبر خود دیدار کردند. البته این دیدار مهم هستند که علاوه از این که رهبری طالبان حضور داشت، همچنین تعداد از علمای دین از مناطق مختلف افغانستان هم برای این دیدار با رهبر طالبان شرکت داشتند. این مسئله از سوی منابع رسمی حکومت طالبان هم تایید شده که رهبر طالبان با سرپرست وزیران امور دفاع و داخله در قندهار دیدارهای داشتند. البته این دیدارها و این مسائل در پی انتقاد کم سابقه از ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از سوی ملا محمد یعقوب مجاهد و سراج الدین حقانی سرپرست وزیران دفاع و امور داخله طالبان با رهبری آنان در قندهار این دیدارهای را انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه گفته است که این دو عضو کابینه طالبان در حضور شماری از علمای دین از ولایت‌های قندهار، کاپیسا، کابل، فاریاب، خوست و ننگرهار با رهبر طالبان دیدار کردند. در خبرنامه همچنین به نقل از علمای دینی که در این جلسه حضور داشتند آمدند که آنان اطاعت از فرمان‌های ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را بر خود و مردم افغانستان واجب می‌داند. خبر دیدار سرپرست وزیران دفاع و امور داخله طالبان با رهبر طالبان در حال همگانی و از سوی طالبان تایید شد که آنان اخیراً در سخنرانی‌هایشان به گونه غیر مستقیم اعتراضات یا نظرهای مخالف و یا هم بر اساس برخی برداشت‌ها سخنرانی‌هایشان به گونه غیر مستقیم بر ملا هیبت الله اخوندزاده تاختم و از او انتقاد کردند. سراج الدین حقانی ماه گذشته در یک سخنرانی در ولایت خوست گفت که انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه به سود طالبان نیست. همچنین ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان است در یک سخنرانی در هفته جاری به تعداد از محصلین نظامی طالبان گفت که با چشمان بسته از کسی اطاعت نکند. حتی علاوه از این مسائل این دو عضو کلیدی کابینه طالبان از شهرهای بسیار بانفوذ نسبت به وزرای دیگر در این کابینه می باشد و حتی در کتگوری دومی در مقام وزرای کابینه طالبان وزیر خارجه طالبان هم از نفوذ خاص و از جایگاه خاص در حاکمیت طالبان یا حکومت طالبان برخوردار است. او هم به قندهار رسیده و با برخی از دیپلمات‌های خارجی خصوصا غربی دیدارهایی داشتند. رافیلا ایدیوس رهبر هیئت اتحادیه اروپا و توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بر اساس این گزارش‌ها با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در قندهار دیدار کردند. رفتن امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به قندهار همزمان با رسیدن وزیر دفاع و وزیر داخله و احتمالاً شاید برخی از مقامات دیگر طالبان هم به قندهار سفر داشته و دیدارش با رهبر طالبان در این ولایت زمان صورت می‌گیرد که فقط چند روزی دیگر تا آغاز پوهنتون‌ها باقی مانده است و بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان فقط برای سال آینده هم جدول زمانی برای آغاز دروس محصلین پسر اعلام کرده است و برای دختران و زنان هنوز هم در این مورد اعلام آغاز پوهنتون ها نکردند و این در حال است که فقط تا چند هفته دیگر سال تحصیلی برای مکاتب افغانستان هم در این کشور آغاز می شود و بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم هم یک مسئله جدی برای حکومت طالبان است و هنوز هم به یک توافق یا نتیجه نرسیدن که پوهنتون ها یا مکاتب دختران در سال آینده آغاز خواهند شد و یا خیر.
تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد. به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق دعوت می کنم با ادامه سرویس خبری با ما همراه باشید. کاخ سفید اعلام کرد آمریکا از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. کاخ سفید در گزارشی درباره چارچوب حقوقی و سیاسی برای استفاده از نیروی نظامی گفت طبق حقوق بین المللی پیش از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رضایت کشور میزبان اساس عملیات‌های ضد تروریسم در آن کشور را تشکیل می‌داد. کاخ سفید افزود در پی تغییر شرایط ناشی از خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده قصد ندارد بر رضایتی که پیشتر داده شده بود اتکا کند. آمریکا مدعی شد در صورتی که افغانستان مایل یا قادر به مقابله با تهدیدهایی که از خاک این کشور علیه آمریکا انجام می‌گیرد نباشد، ایالات متحده حق دارد در دفاع از خود نیروی لازم و متناسب را به کار ببرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه تهدیدات تروریستی استفاده کند. در همین حال نخستین نشست کنگره آمریکا برای بررسی خروج نیروهای این کشور از افغانستان هفته آینده برگزار می شود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفت نخستین نشست استماعیت در مورد خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را برگزار می‌کند. بر بنیاد این اعلامیه در این نشست دو تن از مسئولان نظامی که در روند تخلیه دخیل بودند یعنی فرانسیس کیوانگ رئیس اجرایی خطوط هوایی متفقان 21 و دیوید اسکاتمان مؤسس گروه وظیفه آناناس با کنگره در مورد خروج عجولانه و ناهماهنگ توضیح خواهند داد. تصمیم بررسی خروج فوری دولت بایدن از افغانستان پس از انتخاب کوین مکارتی نماینده جمهوری خواه به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روی دست گرفته شده است. جمهوری خواهان کنگره آمریکا همواره از تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد کرده اند. پس از امضای توافقنامه دوحه در دولت جمهوری خواه ترامپ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دولت پیشین افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در سومین سال روز امضای توافقنامه دوحه آن را سند تباهی ملت افغانستان، سند قتل ده ها هزار تن از نظامیان پیشین و مهاجرت میلیون ها انسان توصیف کرد. محمد محقق در پیام توییتری نوشت با انتقاد شدید از آمریکا برای امضای این توافقنامه که منجر به خروج نیروهایش از افغانستان شد، این کشور را یک قدرت پوشالی خواند. این اظهارات محقق در حالی است که طالبان در کابل روز امضای توافقنامه دوحه را به عنوان روز سرنگونی امپراتوری آمریکا در افغانستان گرامی داشتند و در عین حال از کشورهای غربی خواستند که با دولت طالبان ارتباط برقرار کنند. شایان ذکر است توافقنامه دوحه در دهم حوت 1398 با حضور نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان در مذاکرات این سند را امضا کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بهره برداری از فاز 14 مجموعه پالایشگاه پارس جنوبی جلوه عزم و اراده بلند و تحقق شعار ما می توانیم بوده که با همه وجود اجرایی شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در آیین افتتاح فاز 14 پالایشگاه پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز این مجموعه با قدردانی از همه دست‌اندرکاران، مجریان، متخصصان و بخصوص کارگران برای ساخت این پالایشگاه گفت منافع این پالایشگاه و محصولات آن می تواند بخشای مهمی از صنعت نفت و انرژی کشور را فعال کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود شرکت‌های خارجی که برای احداث فاز 14 پالایشگاه پارس جنوبی به ایران آمده بودند با تصور اینکه بعد از رفتن آنها کار این فاز پالایشگاهی تعطیل خواهد شد ایران را ترک کردند، اما متخصصان جوان ایران اجازه ندادند کار تعطیل شود. با همت آنان به بهره برداری رسید. پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی آخرین مجتمع پالایشگاهی در حال توسعه پارس جنوبی است که مراحل ساخت و راه اندازی آن را شرکت نفت و گاز پارس و نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران از سوی مجموعی از پیمانکاران داخلی به رهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو انجام داده است. با بهره برداری کامل از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی، برداشت روزانه از این فاز به بیش از 50 میلیون متر مکعب می‌رسد و ارزش فرآورده‌های صادراتی آن سالانه 3.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از سمتش کناره‌گیری کرد. محمد صادق نماینده پاکستان در امور افغانستان در توییتی دلیل استعفایش را رسیدگی به امور شخصی و خانواده اعلام کرده است. وای در این توییت از صدر اعظم پاکستان و دیگر همکارانش بابت همکاری و حمایتشان از او سپاسگزاری کرد. این مقام پاکستانی 3 سال پیش در زمان صدر اعظمی عمران خان صدر اعظم برکنار شده با سمت نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان گمارده شده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر وزرای منتقد رهبر طالبان به قندهار و دیدار با ملا هبت الله. آمریکا نیازی بر رضایت کابل برای عملیات در خاک افغانستان نداریم. و بهره برداری از فاز 14 پالایشگاه پارس جنوبی ایران با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران. رئیسی افتتاح این طرح تحقق شعار ما می توانیم است. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
در این هفته سفارت افغانستان در تهران با استقرار کاردار و دیپلمات‌های جدید به طور رسمی فعالیتش را از سر گرفت. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان در توییت اعلام کرد وزارت امور خارجه برای جلوگیری از تأخیر و ایجاد مانع در خدمات دهی سفارت برای افغانستانی های مقیم ایران تصمیم گرفت تا تیمی مجرب 7 نفری از دیپلمات ها را به محل سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا در کنار کاردار جدید برای مشغول به کار شدن و خدمات رسانی به مردم مشغول شوند. ضیاء احمد این اقدام را گامی مهم در روابط افغانستان و ایران خواند. در رابطه با روابط دو کشور افغانستان و ایران همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با ابوذر حسنی فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم جناب آقای ابوذر حسنی فعال جامعه مدنی فرهنگی و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای حسنی، بازگشایی سفارت افغانستان در تهران به نظر شما چه تأثیری میتونه روی روابط کابل تهران داشته باشه؟
با سلام و درود خدمت شما، افغانستان و ایران دو تا کشور با هم برادر با هم همسایه که دارای فرهنگ مشترک، دین مشترک و دارای روابط اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند، نیاز هست که روابط حسنه و نیک با هم داشته باشد که بازگشایی سفارت افغانستان در تهران میتواند یک گام مثبت در این راستا باشد. روابط افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روز به روز مستحکم میشود. نیاز و ضرور هست که دو تا کشور با هم برادر، دو کشور همسایه که دارای مشترکات بسیار قوی هستند، باید هم روابط بسیار مستحکم، روابط بسیار حسنه و نیک با هم دیگر داشته باشند و باید دو طرف هم دولت جمهوری اسلامی ایران و هم مسئولین امارت اسلامی تلاش بکنن این روابط را حفظ بکنن و برای مستحکم کردنی هرچی بیشتری این روابط تلاش صورت بگیرد.
خب گرچه تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما بازگشایی سفارت افغانستان در تهران و برخی کشورهای قوی منطقه، این امر در موقف طالبان در سطح جهانی و داخلی چه اثری میتونه داشته باشه؟
این که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، متاسفانه در این یک سال و چند ماهی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند با رویکرد و عملکردی که داشتند نتوانستند کشورهای جهان مخصوصا کشورهایی که همسو با امارات اسلامی بودند قناعتشون را حاصل بکنند و از این طریق نتوانستند یک مشروعیت بین المللی و مشروعیت ملی برای خودشان به وجود بیاره که ما امیدوار هستیم در این راستا امارت اسلامی تلاش بکنن در رابطه به سیاست خارجی با در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان بتواند مشروعیت ملی و بین المللی را کسب بکنن تا کشورهای منطقه و کشورهای جهان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه و مشکلاتی که روبروی مردم افغانستان هست برطرف شود.
چقدر بستر برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هموار شده میشه که این حکومت به رسمیت شناخته شود؟
خوب است خدمت شما، متاسفانه امارات اسلامی نتوانستن آنگونه که جامعه بین الملل میخواهد، مردم افغانستان میخواهد، زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن شان هموار بکند. مشکلات گوناگون امروز متاسفانه سطح رای اینا هستن. نظام سیاسی افغانستان فلج است، نظام معارف افغانستان فلج است، نظام اقتصادی افغانستان فلج است و مخالفت های گوناگونی که هم از طرف مردم هم از طرف سیاسیون مخالف امارت اسلامی هستن موجود است و همچنین نداشتن یک استراتژی قوی در رابطه به سیاست‌های خارجی افغانستان هست که همه اینها مشکلی هستند که زمینه برای به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی به بن‌بست خورده. ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی در این موارد تلاش بکنند تا حاصل کند قناعت جامعه بین الملل را، قناعت همسایه هم جوار خود را و قناعت مردم افغانستان را تا این مشکلات برطرف شود و هم مردم افغانستان از این مشکلاتی که رنج میبرند بالاخره رهایی پیدا کنند.
اخیرا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک 1.2 میلیون دلاری دولت ژاپن به افغانستانی های مقیم ایران خبر داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد ژاپن با کمک‌هایش در پی تقویت نظام بهداشتی درمانی ایران است تا تمامی پناهندگان بتوانند به طور رایگان از مراقبت‌های بهداشتی اولیه بهره‌مند شوند و بیمه درمانی نیز برای پوشش مراقبت‌های درمانی سطح دوم و سوم به پناهندگان بسیار آسیب‌پذیر ارائه شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر کمک‌های اندک جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مهاجران و پناهندگان کاهش چشمگیری داشته است. در رابطه با وضعیت کمک رسانی جامعه جهانی به مهاجران و پناهجویان خارجی در ایران، صحبت‌ها و تحلیل آقای روح‌الله راجی فعال امور مهاجران را به اتفاق می‌شنویم.
در حوزه بهداشت و درمان ما فوق‌العاده در حوزه در جامعه مهاجر مشکل داریم. کماکان این مشکلات ادامه دارد تا اینکه برای افرادی که مدارک اقامتی مانند کارت آمایش دارن، خب بازم تمهیدات لازم اندیشیده شده. همانند دوستان ایرانی حساب میشه، محاسبه میشه تمام درمان و برنامه هایی که دارن، ولی برای اونهایی که در طرح ساماندهی جدید الورودین یعنی سال گذشته و امسال شرکت کردن، اینها متاسفانه اون قاعده توریستی حساب کردن یا سه برابری رو داره و این فوق العاده تحت فشار قرار میده. یک بیماری که احتیاج به درمانهایی داره که منجر به بستری میشه یا در بیمارستان باید چند شبی رو تحت نظر پزشک باشه. خب یک برنامه خیلی خوبه که حالا شما هم مستحضرید و در خبرها ما هم شنیدیم و خواندیم، اینه که کشور ژاپن یک مبلغی رو اختصاص داده به بحث بهداشتی و درمانی جامعه مهاجر. گرچه این خیلی اندک هست نسبت به اون جمعیت هنگفتی مهاجری که ما در ایران داریم، جمعیت طبق آمار رسمی بالای 5 میلیون نفر، خب این خیلی اندکه. مانند این که شما بخوای بالا مثال معروفی که میگن فیل رو با فنجان آب دادن، خیلی اندکه، اما همین هم غنیمته. اگر انشالله این در بحث این اتفاق بیفته که ما تعداد زیادی رو، البته این رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، ما یک سازمان بیمه سلامت با همکاری بعضی نهادهای خارجی و اداره کل اطفای وزارت کشور اقدام به این کردن که تعدادی از جامعه مهاجر و افراد بی‌بضاعت کم‌بضاعت رو تحت پوشش قرار بدن. لذا اگر این گسترش پیدا بکنه با این کمک هایی که انجام شده، این در بخش بیمه سلامت اونجا اختصاص پیدا بکنه و تعداد افراد خانواری که نیازمنده، خب در جامعه مهاجر ما زیاد داریم، اینها بیشتر تحت پوشش این برنامه قرار بگیره، به نظر من یک کار فوق العاده خوبی میشه و استثنا قائل نباشن. حالا من این رو خدمت شما عرض میکنم، دوستانم شاید صدای ما رو بشنون، استثنا قائل نباشه همه مهاجرینی که از طرح ساماندهی برخوردار شدن و ثبت نامشون در برای کل اتباع تنظیم شده و تثبیت شده، اونهایی که واقعا نیازمندن به کمک های دارو و درمان از این برنامه بهره مند بشن، فکر می‌کنم کار فوق العاده خوب و مثمر ثمر خواهد بود برای جامعه مهاجر. و همینجا هم من فکر می‌کنم که اگر سازمان بهداشت جهانی و کشورهای متولی که الحمدلله میتونن در این حوزه به اصطلاح کمک حال جامعه مهاجر باشن، کشورهایی که به نوعی در گذشته هم ما کمک های از اونها دیدیم، اگر ورود پیدا بکنن در این قضیه، فکر میکنم که انشالله اندکی از آلام جامعه مهاجر رو انشالله کم بکنن.
آقای راجی، مستحضر هستید که طی سالهای اخیر میزان کمک های جامعه جهانی و پناهندگان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم بارها نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن و انتقاد کردن از جامعه جهانی که علارغم این که تعداد زیادی از مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، اما کمک ها به شدت کاهش پیدا کرده. به نظر شما این گونه کمک هایی که مانند نمونه از طرف ژاپن صورت گرفته برای مهاجران افغانستان، تا چه اندازه میتونه که این مشکلات رفع بکنه و جمهوری اسلامی ایران بتونه که خدمات خودش به مهاجران افغان افزایش بده؟
من بذارین که وارد یک بحث کلی تر بشم در این حوزه. شما میدونید که هر کشور مهاجرپذیری باید تمهیدات لازم رو برای تعداد مهاجری که بر مبنای برنامه‌ریزی که داره انجام میده به پذیره باید تمهیدات لازم رو اندیشیده باشه. ورود هر مهاجر به یک کشور دیگه خب زیرساخت‌های مورد نیاز خودش رو میطلبه، از جمله در بحث معیشت، در بحث مسکن، در بحث تحصیل، در بحث به خدمت شما عرض بشه که دارو درمان و امثال هم، و در بحث کار به خصوص که ما اگر اینها رو داشته باشیم خب جمعیت نزدیک به بالای 5 میلیون نفر وقتی وارد جمهوری اسلامی ایران، حالا 4 میلیون و بیشتر کمتر همین امسال وارد جمهوری اسلامی ایران شد بعد از وضعیتی که در افغانستان پیش آمد، اینها نیازی به همه این زیرساخت‌ها داره. حالا کشور ایران خب الحمدلله و المنه کشور بسیار باثبات و کشور مترقی هست نسبت به همسایه‌های دوربر، اونهایی که حالا مهاجر پذیر بودن و توانست این برنامه رو بالاخره یک جوری مدیریت بکنه، و اگر این جمعیت وارد هر کشور دیگه میشد قطعاً مشکلات عدیدهی برای کشور وجود میاد، که ما در پاکستان این رو دیدیم که برخوردهای بسیار ناخوشایندی با مهاجرین شد، در تاجیکستان دیدیم که با اینکه جمعیت جامعه مهاجر ما نهایتاً به 50,000 نفر در تاجیکستان برسه یا نرسه، ولی خود یک سری مشکلات برای کشور وجود آورد. و همچنین مثلا ما در سال 2015 و 2016 جمعیت نزدیک به 1 میلیون نفر به اروپا مهاجر شدن و یک قاره رو حقیقتاً دچار مشکل کردن. پس بنابراین وقتی ایران جمعیتی بالغ به 5 میلیون نفر رو پذیرفته، نیازی به این داره که کمک بشه، نیازی به این داره که همکاری بشه با این کشور. ما در به همه مسائلی که یک انسان نیاز داره ما در ایران بالاخره همگام با اتباع ایرانی از اون قضیه برخورداریم. ما محصلین ما بیش از الان نزدیک به 660,000 دانش آموز، طبق آمار رسمی ما دانش آموز داریم که نزدیک به 200,000 نفر اینها از سالهای گذشته بوده و 400,000 نفر امسال وارد این قضیه شده، و طبق آمار بازم 200,000 نفر از تحصیل باز موندن. نزدیک به 75,000 دانشجو داریم در سطح ایران داره تحصیل میکنه، و نزدیک به 25,000 طلبه جامعه المصطفی داریم. اینا همشون نیاز به این داره که یک سری مکانهای تحصیلی برای اینها آماده و مهیا بشه. خب جمهوری اسلامی ایران همه این کارها رو مدیریت کرده و الحمدلله مشکلی در این حوزه ها نبوده، ولی خب نیازمند این هست که کمک های جامعه جهانی هر چی بیشتر به این سمت به اصطلاح سوق داده بشه. و در گذشته حالا کم و بیش کمک های انجام میشده، اما متاسفانه بعد از جنگ اوکراین خب جامعه جهانی به نوعی توجیهگر عدم کمک های خودش یا کمتر شدن کمک های خودش به جمهوری اسلامی ایران شد، برای اینکه ما به پناهندگان اوکراین داریم کمک می‌کنیم. خب همونطوری که شما هم می‌دونید و ما هم شاهد این قضیه بودیم، حتی در اروپا هم سیاه‌سفید کردن متاسفانه بین مهاجرین. مهاجرینی که از اوکراین آمده بود به کشورهای اروپایی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر اون نیازمندی‌هاشون برطرف شد، اما مهاجرینی که از کشورهای مثل افغانستان به اروپا خودشان را با 1,001 مشقت رسانده بودن، هنوز که هنوزه بعضیاشون دچار مشکلن. توجیه منه، شاید مثلا تفکر منه، حالا انشالله که امیدوارم این درست نباشه، اون چیزی که برای جامعه جهانی و کشورهای اروپایی و غربی مهم بود رنگ چشم و رنگ موی بدن افراد بود و رنگ پوستشان که باید حتما سفید پوست باشه که از اوکراین آمده باشه، یا موی رنگ مود مثلا بور باشه یا چشمات آبی باشه که شما زودتر پذیرفته بشی. جامعه ای که دچار هزاران مشکل در افغانستان شدن، اینها با مشقت تمام خودشون رو به اروپا رساندن اما دچار مشکل هنوز، حالا چی برسه به ای که در جمهوری اسلامی ایران اونها بخوان کمک هایی رو انجام بدن. امیدواریم که این قضیه هر چی سریعتر برطرف بشه و ما همچنان مانند گذشته از کمک های جامعه جهانی در جمهوری اسلامی ایران بهره مند بشیم. گذشته از این که تعداد مهاجرین ما در شهرها هم زیاده، در مهمان شهرهایی که ما شاهدش هستیم تعداد زیادی مهاجر پذیرفته شده، مهمانشهر تربت جام مهمانشهر محمد رسول الله تربت جام بالغ بر جمعیتی بالغ بر 5,000 نفر رو در خودش اسکان داده که اینا نیازمند کمک های جامعه جهانی. در مهمانشهر شهید مطهری فریمان هم ما تعداد خانواده های نزدیک به 150 خانواده رو داریم که اینها شدیداً نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. انشالله امیدواریم که این قضیه هم مانند گذشته به سرانجامی برسه و کمک های جامعه جهانی رو ما شاهد باشیم در این گونه اردوگاه‌ها یا مهمانشهرهایی که اندیشیده شده برای اسکان مهاجرین جدید الورود.
با بازداشت حدود 200 نفر از مرتکبین جرایم جنایی در ننگرهار، از این افراد سلاح، مهمات، مواد مخدر و اشیاء سرقت شده به دست آمده. از همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مولوی محمد طاهر مبارز، معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت موظفین ادارات مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم و مواد مخدر این فرماندهی ظرف یک ماه گذشته از مربوطات شهر جلال آباد و اطراف آن 190 تن که مرتکب جرایم جنایی و تروریستی گردیده بودند بازداشت نموده است. با گفته موصوف 143 تن آنان از سوی کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی و متبقیان از جانب امارتهای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بازداشت شده است. معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفت افراد بازداشت شده مرتکب جرایم قتل، سرقت‌های مسلحانه، عدم ربایی، فساد اخلاقی، جعل و تزویر و همچنان خرید و فروش مواد مخدر گردیده بودند. و گفته وی از نزد آنان مقادیر زیاد سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی، انواع مواد مخدر، اشیاء سرقت شده و دو عرده موتر به دست نیروهای امنیتی افتاده است. مولوی مبارز افزود بازداشت شدگان در حال حاضر تحت تحقیق و بازجویی قرار دارند که بازجویی پرونده های آنان به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده خواهند شد.
و تیر میش که همدار افور در ننگرهار ولایت مسئولین و منصوبین و فهات و پستوریا بندی همدار خلق نیور سوی و مربطه و ارگانو تا تسلیم سوی دی ترسو بی موضوع و قضایی و عدلی ارگانو که نهایی
که بان هم که هر ماه دهاتن از مرتکبین جرایم جنایی در شهر جلال آباد و اطراف آن نسوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌گردد، اما هنوز هم میزان جرایم جنایی در این شهر کاهش نیافته است. باشندگان جلال آباد می‌گویند در صورتی که بازداشت شدگان به سزای اعمالشان رسانیده شود، جلوی وقوع جرایم جنایی نیز گرفته خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببرید. سلام شنونده های عزیز، دوست دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. با ولایت غور سفر داریم، ولایتی که حکایت کوه است و کوهستان، دره‌های متعدد و آبادی‌های بسیار دور از هم. طبیعت حاکم مطلق است و البته بکر و بسیار جذاب. مثلا در بخشی از شرق و در نواحی غربی غور می توان منابعی از عناصری مثل آهن، کروم، مس و سرب را دید. همچنان سنگ، نمک و سلفر از داشته های دیگر طبیعت غور است که البته اینها در اطلس افغانستان آمده و فقط شناسایی شده و فرصت استخراج اصولی را نیافتند. از بکر بودن طبیعت غور گفتیم که در میان کوها و دره‌ها می توان جانوران وحشی کمیابی را هم یافت. غزال، موشپران، وندک یا تبرغان، خوک، پشک وحشی، موشپلنگ یا میرموشان از این جمله‌اند و در غرب غور هم مسیر تردد پلنگ آسیایی دیده شده است. است که در میانه این طبیعت سخت و خشن غور وقتی به قریه و آبادی مقبولی می رسیم خوشحالی زیادی دارد و این لحظه هم همراه با شما سفر می کنیم به قریه حصار در غور.
سلام، بازم خوش آمدیم به برنامه سفر به زارستان. امروز آمدیم در ولسوالی لال سرجنگل و فعلا در قریه ایسار هستیم که قریه در حدود 25 کیلومتر از مرکز لال سرجنگل به طرف جنوب شرق این ولسوالی موقعیت داره که ما در یک بیخ کوه آمدیم. یک قریه خیلی زیبا، مردم با ما بسیار به شکل محلی زندگی میکنه، مردم ها میمان نواز. اما بار کنید طرف کوه مکسر کوه بلاشم شاید ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی معلوم شد. یک قریه کاملا متفاوت، مردم بیشتر مصروف زراعت و مالداری است و در این جیب ما یکی از هموطنان را گیر کردم که مرکب خودم میبرد. باز ما و ما دوران خوشتکی دادیم آمد که باید یک مرکب سوارشم که دوباره خاطره ما زنده شد دیگه. ببین خدا کنه که نزنه محکم بگیر که من خیلی درس سوار نشدم. در روستاها مردم بیشتر امر و نقل خود توسط نمی مرکب میکنه. چطور است قوما جان؟ تجاره بخیر. من بعد از سالها، بعد از مفهمی چند سال خرس وار میشم؟ 20 سال. میشه اول خود معرفی بکنه نام چیه و مصروف چی کار هسته؟
نام محمد حیدری هستم، باشنده قریه حصار.
بسیار خوب،
دیگه کار ما همی دیخانه دیگه.
اولا میخواد این قریه حصار برای ما میشه معرفی بکنه؟
این حدود اربادش شرق در قریه دنیبوم اصلا
که مربوط خود لال میشه؟
مربوط کرمان میشه.
خب مربوط بامیان است دیگه؟
نه نه، مربوط لال است ولی لال و کرمان که میگم کرمان جدای لال.
خب خب بله،
یا آخری لال است که اینجا آخر میشه لال.
این آخرین نقطه شه اینجا؟
بله بله دیگه. ی شرق ازی وصل میشه در مرز کرمان.
بله.
غرب شی هم دمی دای پیته که پایین تر میشه.
خب.
غرب میشه نه می.
آره آره غرب میشه بله.
آره جنوب شی دمی بندوخو میگه که کوتال که شما گفتید که نزدیک شده در زنگتخت باشه.
او طرف کوتال کجای واقعا؟ من خبر نرفتم.
کوتال هم تلخه مربوطی ولسوالی لالو سرجنگل میشه.
خب ولی سر کوت چطور دای کنی دیده میشه؟
دای کندی آره کوهاش دیدم
شد صحیح هست یعنی بنایی من دروغ نگفتم
نه دروغ نگفتم اگر نوبلت بودیدم درست بکنم
نه و شمال شد؟
شمال شده امی کوها هسته که ان مربوطی خودی لال موشه که نوباد
خانه نیست کوه مکمل
نه پشت کوه خانه یه
نوباد
نوباد بله
بسیار خوب خواه در مورد خود از قریه بگین در حدود چند فامیل زندگی میکنه؟
سیوشاش فامیل زندگی میکنیم
در قریه ایسار؟
بله
ماشالله
دقیق
یعنی از گذشته همی سیوشاش خانه بوده یک تیر کوچ که رفته؟
نه کوچ که زیاد کده کوچ زیاد کده ولی فعلا ما همی سیوشاش خانه زندگی میکنم
کسای کوچ که کجا رفته؟
ولی ما خیلی از قوم هایم در کابل رفته هرات کم رفته
دیگه. خارج
در خارج که دوران سابق رفته دورانی که ما حالا در عقلوش هم دیم نرفت
در اینجا آمده ما همی در زندگی مردم میدیدیم بسیار زندگی متوطنی و محلی خیلی خوش آمد مثلا بیشتر مردم هم نقلش توسط مرکب است و دیگه اینجا بسیار فضای زیبا است بسیار خوب در اینجا چه مال داری خودت؟
مال زیاد ندارم یه هفتش دیم
در کل همی 25 سی خانه یک در اینجا هست
بله
همینا در کل اینجا مصروف زراعت مالداری دیگه
آره کلا مصروف زراعت
و چند چوپو دارین؟
3 چوپو
خواه
10 خانه 12 خانه یک چوپو میشن ده هر چوپو یک 200 تن مال مو برده
یعنی خب پس مال مردم زیاد داره دیگه
آره مال زیاده مال خوبه
شنونده های عزیز نظرات شما ما را در تهیه بهتر برنامه کمک خواهد کرد ما را از این لطفتان محروم نکنید
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
هر سفر طبعا در کنار خود بازارگردی هم دارد و ما هم از این مسئله غافل نیستیم. تا دیدنی های بازار مناطق را هم در نظر بگیریم.
این بازار لال سرجنگل یکی از بازارهای خیلی مهم از آرجاد است به این دلیل که این مردم غرم هم ازید سرگبر میکنه و بعضی از ولسوالی های دایکندی مثل سنگتخت بندر هم بعض موقع میتونی مثل رفت آمد میکنه رایشان است یعنی یک شورای عمومی از چندین ولایت از این میگذره و در این جگه ببینید نسبت به اکثری از بازار ولسوالی های دیگه از آرجاد اینجا بیشتر دکان است بیشتر مردم مصروف کار است اما واقعا ما زیاد معرفی نیستیم لالا برای ما یه بازار معرفی میکنه لالا سلام میشه نام چیه و میشه نمی چهار طرف بازار برای ما معرفی بکنه
نام اصلا باقر از ولایت غور
بله
نام سر جنگل اینی بازار دیگه
خب
من سر بازار سیاچشمه
سیاچشمه
یه لودال
یه طرف چی میشه من نه شرق دیگه لودار خب یه طرف
این طرف هست کندوگاگ
چی
کندوگاگ
کندوگاگ
سرسقوا
خواه
این اصلا شارناو
شارناو این را چرا شارناو بگه؟
شارناو مردم مهاجر هم ده
خواه یعنی شارناو داشت که دوباره خانه جدید ساخته شده دکان جدید ساخته شده
بله
خواه یعنی شارناو هم دارین دیگه؟
بله
به شک حالا
پایین هسته بردار سر دارم چی؟ کجناو
کجناو خواه
پایین هسته اسداباد
آها
دیگه این هسته دای پیتیو
چیز؟
دای پیتو.
دای پیتو این طرف پیتو دیگه.
خب. اصلا پایین چی؟ جای بدل.
جای بدل. یعنی نزدیک بازار این خانه رو چی میگه؟ دون سقوا. چرا دون سقوا میگید؟ خبر دارین؟
دون سقوا نه.
دیگه اون خانه هایی که اونجا هست اونا
اینا هم دیگه مهاجر دیگه میشن باز یعنی دیگه واش کنه کلینیکه
وو کلینیکو شفا هم کلینیکه تعمیر ولسوالیه
آ تعمیر ولسوالیه سر خوب
از افراد مشهور و معروف این منطقه میشه برای ما نام بگیری
فروید نی دیگه
پس نداره چیزا
دریم هم درخش گومه
شما را به شنیدن آهنگی محلی از دیار غور باستان دعوت میکنیم. شنونده خوب ما گلنسا از پسابند غور نوشته که دانشجوی رشته قابلگی است، اما با دلیل نبود امکانات صحی و کلینیک در منطقهشان مردم به قابله‌های سنتی روی می‌آورند. این شنونده عزیز از برنامه تشکر کرده و در مورد صنایع دستی غور گفته که محصولات تهیه شده از نمد جایگاه ویژه‌ای دارد. بله، سپاس فراوان خانم گلنسا از پسابند. سلام ما را به مردم منطقه‌تان برسانید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تلاش جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از تمام ظرفیت صادرات و واردات با افغانستان و اعلام قصر سفید مبنی بر اینکه آمریکا از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران گفت ایران در راستای برنامه گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه از تمام ظرفیت صادرات و واردات با افغانستان استفاده می کند. محمد صادق قنادزاده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان محسوب می شود اظهار داشت از سوی دیگر این کشور میان 10 مقصد بزرگ صادراتی ایران محسوب می شود. و با بیان این که ایران و افغانستان از نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در هم آمیخته اند و قابل تفکیک نیستند خاطر نشان کرد روابط اقتصادی دو کشور افت و خیز بسیاری را تجربه کرده و بی‌ثباتی در سیاست و امنیت افغانستان در ماه‌های اخیر علت دیگری برای تغییرات در میزان تجارت دو کشور بوده. قنادزاده با اشاره به حضور حاکمیت طالبان در افغانستان تاکید کرد سازمان توسعه تجارت در پایش‌ها و مطالعات تجاری خودش افت تجارت با این کشور را رصد میکنه که به جهت اتفاقات متعدد رخ داده در این کشور بوده و موجب شده تا تجارت با ایران تحت تاثیر قرار بگیره. وی با تاکید بر این که سازمان توسعه تجارت نسبت به شرایط ایجاد شده حساسیت نشان می‌دهد، تصریح کرد که سلسله همایش‌های برنامه‌ریزی شده